دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا، یک هفته دیگه. و اما طبق معمول هر هفته، این هفته هم شاعرمون شعر سروده. سروده: قضاهات درد منو دیگه دوا نمیکنه، مزه های خونگی به من وفا نمیکنه، من میخوام برم بیرون غذامو اونجا بخورم، هر جا که کثیف‌تره اونجا رو پاتوق بکنم، چشم و مغز و سیرابی صبحونم، چیکار کنم؟ جیگر و قلوه و دل رو بلدم شکار کنم، نهار از کبابیمون کباب و ریحون بگیرم، با دوغ و نون بزنم، بعدشم از خواب بمیرم، از شونه آب میوه و آب هویج با بستنی، پسته و خامه و شیر، چه معجونی شد میزنی؟ واسه شام میخوام برم یه رستوران با کلاس، یه غذای خارجی مال بلاد لاس وگاس. توی افطار و سحر ما رو فراموش نکنی، اون حلیم و آش تو تنهایی نوش نکنی. این غذا خوردن ما شوخی که نیست، ارزشه. هر کی با ما میخوره بیاد یه بشقاب بکشه. تعارف نکنیم، بفرمایید. خواهش میکنم. با تشکر از شاعر خوش اشتهامون و آرزوی ترکیدگی برای ایشون، این هفته میخوایم با هم بریم بیرون، بریم غذا بخوریم، یا تو غذا خونه خسته شدیم میخوایم بیرون غذا بخوریم. اگه پایه این هر شب سر ساعت 9 همین ساعت ها همین حدود سر قرار حاضر بشیم با هم بریم آقا یه دلی از غذا در بیاریم. دیر نیایید آقا، گشنمون، آدم گشنه میدونه، اعصاب مصاب نداره اصلا. امروز میخوایم بریم جیگرکی‌ها و کله پزی‌ها یه سری بزنیم. دو میادگاه شکموهای ایرانی درست سر کوچه شما. پیامیه شماره 709. همانا مردم جهان بدانند که در کله پاچه و جگر و دل و قلوه مزه هایی نهفته است که شما تا نچشید نمی توانید آنها را درک کنید، و فقط مشکل آنجاست که وقتی بخواهید بچشید باید مبالغ متنابهی هم خرج کنید و آنگاه شما از ورشکستگانید. امضا به کله پاچه خوری به عنوان یک کار همچه هنر سنتی نگاه کنندگانه، با هر سیخ جیگر به عرش روندگانه، همیشه در زمین خوردن با شما همکاری کنندگان، بر بچه ها رستوران رادیو پس فر یا خیلی مخلصیم. چطوری؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ خوش میگذره؟ همه چی اوکیه؟ اوکی؟ خوب؟ ردیف؟ دماغا چاق؟ خب خیلی خوشحالیم و خب خیلی احساس راحتی و همدردی میکنیم بر موضوع برنامه‌مون، هم راجع به غذا و شکم و برها شکمبارگی، و خصوصا بیرون از غذا خوردن و شکمبارگی بیرون از خونه است. ما میخوایم احساس همدردی کنیم با اونایی که مقوله شکم براشون خیلی مهمه. خب چرا تعارف کنیم آقا؟ الان دنیا داره دور دو تا چیز میچرخه، یکیش همین شکمه، یکی دیگه‌ش هم حالا خودتون اهل فنین بهتر میدونی، کاری نداریم الان راجعش صحبت نمیکنیم، ولی به ما حق بدین آقا وسط ما رمزونی به شکمای خود و شما حمله بر بشیم، اینقدر درباره این خوراکی های شکم پرکن حرف بزنیم هممون آخر برنامه هر روز با دل زعفه بریم خونه. به 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 به
دوستان دیگه به نظرم خیلی لوس شده، این پسر فلانی و دوماد فلانی و
آره،
سوار فلانی آره، عروس فلانی دیگه خیلی لوس شده به نظرم دیگه کوتاه
بی خیال شید
دیگه نگی مسعود هستم شوهر بنا داداش مفسا بس گوتنده
خسته نباشین واقعا خسته نباشین ما رو گرفته خانم ها آقای دختر خانم آقا پسر رو دقت بفرمایید برای ما ایرانی ها یکی از قشنگترین جاهای دنیا همین شمال خودمونه آقا هر چی هم ببینم به هر چی رو اینو بیان بگن فلان جا و بهمان جا نمیدونم تو فلان کشور جاهای قشنگی دارن جزایر فلان آقا ولکم میگیم نه شمال فقط شمال تهش میرسه شمال حالا شما فکر کن تو همین این شمال بعد چسبیده به رود جاجرود یکی بیاد یه هتل همچی خوشقد و بالا و بلند بزنه حال طرف ظاهرا هتل تو نزدیکای تموم شدنش ساخته ولی وقتی رفتن یقش گرفتن که بابا آخه اینجا تو حاشیه رود آخه چه جای هتل ساختنه طرف برگشته گفته که
تمام کارهامون قانونی هست کوچکترین مشکلی از هیچ لحاظ نداری من اومدم رودخونه جاجرود رو حفظ بکنم من نیومدم اینجا هتل بسازم و رودخونه جاجرود رو آلوده بکنم
البته ظاهرا ماجرا بالا گرفته وزیر کشور هم در این باره موضع گیری کرده
من این پرونده اگر بیاد و کار غیر قانونی باشد که حتما غیر قانونیه یقین بدانید که اصلا نه شک میکنم نه تردید سریعا دستور تخریبش میدم
قولش میدی شما
بله
بابا آخه وزیر جان تو این مملکت که نفس بخوای بکشی باید از 10 جا مجوز بگیری چه جوری این آقا تونسته هتل به اون گندگی رو اصلا شروع کنه به ساختش چه برسه که تمومش هم بکنه به نظر ما که در این راه سیبیل های زیادی چرب شده آقا بگردی دنبال ساب سیبیل عزیز من بگردی دنبال اون ساب سیبیل اون مهمه بله
از ادمونتون کانادا اون بالا بالاها خلاف شهر واگا واگا زمستون که اینجا منهای 30 درجه بود الانم که تابستون ساعت 11 شب و هنوز هوا روشنه ضمنم با یه خرس گریزلی سلفی گرفتم براتون میفرستم امیر داداش حمیدینا
قربونت برم خیلی ممنونم با خرسه چجوری شما سلفی گرفتی؟ الان خوبی؟ سالمی؟ با خرس مطمئنی خرس واقعی بود؟ نمیدونم والا کله پزی دو میادگاه شکموهای ایرانی آقا درست سر کوچه شما امروز بریم سراغش
با
اصولا از نگاه ما، حالا ما که میگم ولی بعدا معلوم میشه کیا رو میگم، از نگاه ما انسان ها بر اساس میل و علاقه شون به کله خوری به دو دسته تقسیم میشن. یکی اونا که کله پاچه، یکی اونا که کله پاچه خورن، یکی هم اونایی که از شنیدن اسم کله پاچه هم حالشون بد میشه، میخوان گلاب بروتون بشن. حالا این دو دسته هم برای خودشون جامعه شناسی دارن که میشه سر وقتش دربارش حرف زد. فهمیدین الان منظور از ما کیه؟ نفهمیدین؟ ای بابا من چند ثانیه بهتون وقت میدم روی پدیده یک کله پاچه تمرکز کنید، بعدم چراغا رو آقا خاموش میکنم اینجا. اونایی که کله خورن باشن، اونایی هم که از کلپچ بدشون میاد میتونن، نه یا اونا باشن دیگه چیکارشون کنه. حالا یه کره نون پنیر سبزی مربای اولویه چیزی هست میدیم اونا میخورن دیگه، ما دروب دور هم بودنه ها.
اونایی که میرن تو اینجور مغازه ها غذا بخورن، اول به رنگ تحقیق بکنن ببینن این چیزایی که بهشون میدن چقدر چربی داره، چقدر کلسترول داره، ارزش غذاییش چقدره. بعد برن اونجوری هیئتی سفارش غذا بدن و چشم بسته کل ظرف غذا رو ببلعن. من که میگم نصف مرگ و میرای ما ایرانی ها به خاطر خوردن همین غذاهای سنگین و غیر استاندارده. من همینجا پیشنهاد میدم مسئولین یه روز در سالو مثلا روز بدون کله پاچه اعلام کنن تا مردم بفهمن که دارن با خوردن این چیزا با خودشون چی کار میکنن.
کله خورها در قدیم در اکوسیستم شکمبارگی به جاندارانی کله خور گفته می شد که توی گوش دیگران آنقدر صحبت کرده مغزشان را دچار فلج موقتی میکردند. اما پس از گذشت قرون و آثار طولانی و شروع دوران سیرابیزویک در زمین، کله خورهای واقعی وارد اتمسفر شده و اکوسیستم را به خود اختصاص دادند. این موجودات معمولاً کله گوسفندهای بینوا را مال خود کرده، پوستان را قلفتی کنده و از شب تا صبح روی آتش میگذارند تا حسابی قل بخورد. و سپس زمانی که خورشید زیبا بر سطح اکوسیستم تابیدن میگیرد، به سمت سفره‌های حاوی کله پاچه خود حمله ور شده، با شور و هلهله خاصی به کله خوری میپردازند. شایع است که در هنگام کله خوری اگر کسی حتی با نیزه خرس کشی هم به یک کله خور حرفه‌ای حمله ور شود، او متوجه نخواهد شد و کاسه آب و مغزش را به سمت صاحب سفره گرفته از او مقداری گوشت صورت یا پاچه طلب خواهد کرد. یکی از مشکلات کله خوران حرفه‌ای همواره این است که چرا این جاندار یعنی گوسفند فقط دو چشم، یک زبان، یک مغز و چهار پاچه دارند. و آنها سالهاست در به در به دنبال موجوداتی هستند که حداقل 30-40 تا چشم و 50-60 تا زبان و مغز و پاچه داشته باشند. بعضی از محققین معتقدند که وجود نان سنگک در مراسم کله خوری در سطح اکوسیستم مسئله گریز ناپذیر است. برخی دیگر از محققین هم فکر می‌کنند که خوردن کله پاچه با قاشق و چنگال باعث بروز سوء تفاهم‌های جدی در سطح بیشه‌های کله خور می‌شود. دسته آخر هم دهانش تا خرخره پر از تیلیت آب و مغز است و حتی نمی‌تواند نظرش را به ما بگوید. کوفت بخوری الهی. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there. آقای بریم خانم و دختر، خانم آقا پسر، پدر یکی از این فرماندهان ارشد داعش گفته که پسرش با تربیت مسیحی بزرگ شده و از فرط بیکاری به داعش پیوسته. دقت کردین؟ با تربیت مسیحی پسرش بزرگ شده، از فرط بیکاری رفته به داعش پیوسته. یعنی شما تصور کن دوستمون بیکار بوده، هی به این در اون در میزده، هی کار پیدا نمی کرده، دیگه یه حدیده یه جایی یه گروه چپندر قیچی هست، میشه توش رشد کرد، میدونین، پیشرفت کرد، رفته پیوسته بهشون و به هر حال با نشون دادن لیاقت‌های خودش رسیده به درجه فرماندهی. آخه این درسی بشه برای مسئولین که دیگه اینقدر این مسئله بیکاری و بیکاران رو آقا پشت گوش نندازین. مسئولین ایرانی آقا حل کنین معضله بیکاری رو دیگه. بیا الان همه میرن داعشی میشن ها، از ما گفتم بود، ببین کی گفتم. آقا بریم تو تریپ های کله خوری. تریپ اول درون منزلی. آقا خانم آقایون، خوردن کله پاچه در منزل البته خیلی میتونه بهداشتی و تر تمیز باشه، ولی دوتا مسئله داره. یکی این که اولا مراحل پخت کله خیلی طولانیه. مثلا شما اگه بخواید صبحونه کله پاچه بخوری، این کله بیچاره تا صبح، از شب تا صبح بعد بغلتون قابلمه دیگه. بعدم این عملیات غلیدن کله پاچه بوی آقا تولید میکنه، لامصب بد بویه، بد. و یعنی جوری که خیلی از عشاق کله پاچه اصلا یه رقمو اصلا نیستن، یعنی از این بوی فراریه. در مورد اون بهداشتی بودن ماجرا اینو بهتون بگم که اگه یک بار، فقط یک بار تجربه پاک کردن کله گوسفند رو به شخصه و داخل منزل خودتون پشت سر گذاشته باشین و به عمق ماجرا همچون تهمه های پک و پوز و دک و دماغ جناب گوسفند پی برده باشین، عمرن دیگه پاتون رو تو هیچ کله پزی نمیذارین. واقعا فکر میکنی کله پزا حوصله دارن روزی چه میدونم 200-300 تا کله رو اونجوری که شما یه دونه یه دونه تو خونه تمیز میکنین پاک کنن؟ معلومه که نه. ولی خودمونیم ها، اون کلهی که بیرون میزنیم آقا یه مزه ای داره، یه مزه دیگه ای داره، خوشمزه تره. حالا چرا؟ خیلی دنبال دلیلش برازم نگردین، چندان میدونی خیلی این دلیله با اون بهداشت مهداشت و اینا جور در نمیاد. تریپ کله خوری، تریپ دوم برون منزلی نوع اول. چی شد؟ البته که خب تو کله پاچه‌ای صورت میگیره خوردنش، ولی کله پاچه‌ایش از هموناست که تو همه جا پیدا میشه. مغازه معمولی با لامپای نئون سبز دم درش، یه دیگ پر از کله پاچه و یه چند تا میز میسندلی ساده و اینجور کله پزی تو اکثر محلات شهرهای مختلف ایران وجود داره و خب سرویسی که میدن هم میتونه خیلی خوب باشه، هم میتونه در حد کلا بی خیال بهداشت و اینا باشه. دیگه بستگی به شما داره چقدر در راه کله خوری بهداشتی عمل میکنید و کجا میرید. تریپ سوم آقا برون منزلیه، اینم تریپ کله خوری منتها نو دومه، برون منزلی نو دوم. برو این دسته کله پاچه یا اون مدلایی هستن که کلپچ رو در لولی خیلی های کلاس و تر و تمیز همش تو چشمیا به مشتری تحویل میدن. معمولا هم خیلی شلوغن و خیلی از کله خورای حرفه‌ای هم میدن اونجا رو پاتو خودشون کردن و بعد وقت بگیری و نمیدونم تیبل رزرو از این حرفا. مشاهده شده حتی بعضی از عشاق کله خور برای اولین بار در این مکانهای تر و تمیز با هم آشنا شدن، که خب به همین دلیل هم میشه امیدوار بود که این عزیزان حداقل در زمینه کله خوری با هم تفاهم دارن به اندازه کافی.
سلام بابا جون، قربونت برم جونم، دلت تنگ شده واسه فدوش بشم من؟ چی میخوای بابا؟ زولبیا؟ ای شیطون، پس زولبیا میخوای دلت واسه من تنگ نشده؟ ای به چشم میخرم برات چشم. ببین بابایی، بابایی من سر کارم. آره آره آره، ببین رو موتورم، ببین اومدم خونه برات میارم دیگه بابایی، من مشتری دارم پشت خط، قربونت برم، به جون بابایی میخرم دیگه. باشه باشه، خدافظ خدافظ. الو سلام، بفرما. اینجونم تعمیری هستم در خدمت. یخچال؟ یخچال خونه؟ آ جیگرکی داشت بده آدرس اومدم، اصلا مهم نیست چه شما اومدم. ببین آره آره باشه دیگه، میام اونجا ردیفش میکنم دمت گرم. ببین اس ام اس کن جلدی اومدم، قربونت خدافظ. آخ جون جیگرکی بریم یه دلی اعضا در بیاریم. و بابا داشت سنبل کاری چیه؟ من با 20 سال سابقه توی این کار میام کارمو سنبل کنم؟ ولی ببینم من به تو نصیحتی یک سال عمرش کرده جون. بله این چیزا هم عمر دارن دیگه. پنپ 300 سال عمر میکنم بعدم به خاطر تکراری شدن قیافشو من بزنشون جون نمیشه دیگه. من بگم ببین بچه ها از اون بر برات یخچال مخصوص جیگر بفرستم بیاد، این خوب نیست؟ ای فیلی هم از سوارو تو این یخچال درواده آقون نگه میده یا خواه نوکرتم. درست آدم با دل و جیگر اینجوری برخورد کنه؟ بله داشت. ببین یه چیزی بهت بگم یاد نبتی ناراحت نشی ها. ببین جیگرکی حرمت داره، ما که پای ثابته جیگرکی هستیم کلی خونه دل خونیم تا این سند به اینجا رسیده دیگه. جا نه من جیگرکی ندارم، ولی سرتمو بزنی تو جیگرکی پیدا میکنی. آره دیگه بچی، اینه که دیگه اصلا روی صرف تعصب پیدا کردیم. اصلا جون من این جیگرسی ها و خواهکار ببینید داره باید حرف میزنی مناجات میکنه شعر میخونه. نه این کاره نیستی دیگه، نو کردم جیگرباز نیستی، نمیگیری من چی میگم؟ آره با ردیفه یخچالت، ردیفه ببین یاد نره چی گفتم. به 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 ببین آبا آبا خوبه تو مغازه این جیگران میان اینجا جیگر میخورن چی جیگر چی جیگری بشه. بذار داشه 7-8 سیخ از همش بذار دیگه طاقت نرم. بذار اونم بذار. نه بابا افطار نکردم جونتون، زودم ناب خوردم، معده ای داره فغان میکنه. بتابون اونو بتابون نسوزه. خواهک بذار، سه تا خواهک بذار بتابون ده بابا عیز من سوخت. ده بتابون دیگه اونو لامستم.
گاهی وقتا که به تو فکر میکنم دلم از این که نباشی میگیره، واسه من یه آزادی تویی، هر پرنده توی قفس میمیره. تو بدون زندگی با تو رویایی میشه، قصه عشق ما چه تماشایی میشه. تو بدون زندگی با تو رویایی میشه، قصه عشق ما چه تماشایی میشه.
بله آقا توی ایران جیگرکی ها جایی هستن که در خیلی از موارد جوان ها دور هم جمع میشن، میگن داداش دو تا دل سوت جیگر دو تا خواهک بذار، بعد میشینن دور هم به گپ زدن. یعنی میخوام بگم جنبه پاتوقی جیگرکی ها خیلی پررنگه. البته بعضی از اونایی که یکم قدیمی تر هستن میگن که یه جیگرخور حرفه‌ای جیگر نمیخوره مگه اینکه این استکان عرقش هم کنارش باشه. ولی الان متوجه میشم که استکان در مکان های عمومی فقط واسه چای خوردن مورد استفاده قرار میگیره دیگه، ما شرمنده ایم دیگه. در هر صورت دلخوری و قلب زنی و فعالیت در زمینه ترکوندن جیگر سفید و جیگر سیاه یکی از علایق جدا نشدنی ما ایرانیاست که به نظرم باید مسئولین خیلی تلاش کنن، اونم مثل تخت جمشید آقا جان به عنوان میراث فرهنگی تو یونسکو ثبتش کنن. خب چرا که نه؟ پس بعد یه کشور دیگه میاد اعلام میکنه دل جیگرم میراث ملی اوناست، اون موقع چه خاکی به سرمون بکنی؟
در این برنامه ما قصد داشتیم یک کار دیگری بکنیم، اما خواهر لولا از پیروان ما که در سفر برزیل با ما بیعت کردن از ما خواهش کردن برنامه نوحه های درخواستی را براشون در باب بازی برزیل اجرا بکنیم، که خب دیگه وقتی خواهر لولا چیزی بگه حجت بر ما تمام میشه دیگه. برادر سمعی بطری اون نور را کم بکن، سر صداها و شعارها را هم آماده بکن دیگه، این صدای ما را هم بله دیگه، جو منبر بر ما حاکم بشه دیگه. شروع بکنیم. بله صدایم یک. بله 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 تفضل تفضل بفرمون نمون هم تنگ شده بود سفایم ملن صحیحه بفرمون ما ملن بفرمون بفرمون بله احسان میکنین خوهر رولا به ما ده. بله بله ماده اینجا ای وای من میخوام دلتانو ببرم به صحرای برزیل، به همون جایی که کفار هلندی و آلمانی بر مظلومان برزیلی تاختن، همون جایی که این آلمانی های بیرحم سوار بر اسب شدن و یکی هم نه دوتا هم نه سه تا هم نه
ضربه بر پیکره چاک چاک بر دل نبود. بعد که آنها رفتن به خیمه هاشون نومت رسید به این هلندی های نارنجی نبود، این لاله فروش های کافر. آنها هم به رزیل عزیز ما را تنها با زخمی دیدن، آمدن به میدان مبارزه، یکی زدن رادی نشدن، دوتا زدن رادی نشدن، سه تا زدن رادی نشد.
بله بله سه تا بود. بله همکاران میگن که سه تا زدن دیگه رادی شد.
دیگه در غروب بردیل پیکر چک چک دیگه نه پاره پاره بردیل بر زمین افتاده بود. همه بردیل عزیز را سرزنش میکرده، یکی میگفت برو از این برادر مسکرانو یاد بگیر که از آن ناحیه به خصوص جماز شد، ولی تیمش رفت بالا. همه بگین مدلوم، همه بگین بردیل، چرا هیچکی چی ها کسی نیست، همه بگین ایه تو روحت مسعود عدی. یه چند تا دعا هم میکنیم. ای برادر بلاتر، ای صاحب فوتبال، امشب در این بازی فینال همه بازیکنان دو تیم رو از هفت ناحیه رگ برگ بفرما. سرمربی تیم آلمان رو با سرمربی تیم برزیل محشور بفرما. تعداد گل‌های خورده برزیل مدلوم دو رقمیه، هیچ رقمی بفرما. کیفیت و کمیت مؤمنات تشویق کننده برزیل عالی است، متعالی بفرما. و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که برزیل رو با نپال اشتباه میکنه.
رشید بیا تو این بهار ما هم بریم زیبا کنار. منوی ما واسه نهار یا کولی ماست و خیار، زیتون پرورده، دلار، اشپل شور و خاویار، باقلی خورش، هفته بیجار، یه سفره تمام عیار. تو را قسم جان برات، تعارف رو بذار کنار، شراب انگور رو بیار، ندادم آروم و قرار، به قول اون والا تبار، من یه دفعه شیون یه بار سیاه.
به به سیاوش جان، چه کردی با ما؟ چه کردی؟ به به
یه ساندویچیه ها تو کوچه آسره یا همون کوچه کلیسا باش که بعضی ها کوچه رو به اسم همون ساندویچیه میشناسن. لامصب ساندویچ میداد با لبا آدم بازه میکرد. یه کلف زیم هست سری در و سیراز حرف نداره، چشم براد میدارد آلوچه، زبون بهت میدهد باق لبا.
به 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 آقا چی میکشیم ما تو این برنامه؟ این چه وضعیه واقعا؟ چه وضعیه؟
ترجیح میدم 20 تومن بدم یه مغز و مرغ دونونه بزنم، ولی خب 400 هزار تومن دیگه ندارم برم پول فقط ورودی برای یه رستوران تو الهیه هست خدا هست، بعد خاویار برم سرو کنم. بعدش یه چیز دیگه، چرا هیچ وقت کله پاچه تو خونه مثلا کله پزی بیرون نمیشه؟ هیچ وقت معصوم هستم یک گرسنه.
فروشی‌ها و هلهولگاه‌های خوشمزه پز، بفرمایید یک پرس میکروب خوشمزه. آقایون خانم خانم دختر خانم آقا پسرا، هر چقدرم که ماها خودمونو تر و تمیز و بهداشتی با پرنسپ بدونیم، اما ته حافظه چشایمون در قسمت خاطرات خوب یه مزایای خوشایندی هست که در خیلی از موارد به یخزی فروشی خیلی خیلی معمولی و ارزون قیمت مربوط میشه. اگه هم همچین خاطره ای تو قسمت خاطرات خوب حافظه چشایتون نیست، آخه به شما الهی، نمیدونید چه نعمتی رو از دست دادید، که نمیدونید که اگه هنوزم باور نمیکنید، امشب گوشتون رو به وسیله پسوردا گوشکنتون یا پسوردا گیرتون بچسبونید، گوش کنید، براتون تعریف کنیم بعضی از این آقا کثیفیا چقدر خوشمزه. به به، قدیما میگفتن این که غذا خوشمزه میشه یا بدمزه خیلی وابسته به قلب آشپزشه یا دست آشپزشه. بر اساس این منطق کلا غیر ممکنه که یه مامان مهربون دوست داشتنی چند ساعت وایس پای گاز برای خانواده‌اش غذا درست کنه بعد اون غذا بدمزه از آب در بیاد. برعکسش هم این بود که عمرن یه موجود بد اخلاق بد اونوق وایس برای آدم غذا بپزه بعد شما بخوریش از خوشمزگی مثلا بخوای انگشتات هم بخوری. ما کاری به این نظریه نداریم، ما کاری به این نظریه نداریم، این حالا تا حدی درست برای خودش، ولی خداییش هیچ کس نمیتونه مزه خاص غذاهای بعضی از رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌های کثیف مزیفی که عموماً در مرکز و پایین شهر هستن و کتمان کنه. حالا بعضیا میگن این به خاطر میکروب‌های مفید خوشمزگی تولید کنیه که تو این غذا هست، بعضیا دیگه میگن نه بابا اصلا اون فضای خودمونی و دور همی بی تکلف اینجور مکان‌ها اینا باعث میشه که غذاشون خوشمزه از آب در بیاد. خلاص هر چی که هست درسته که بهداشت خیلی مهمه، اصلا تمیزی آقا حرف اولو میزنه و این حرفا، اما از نظر ما شیکمو بهداشتی که بخواد منجر به بدمزگی و بیمزگی بشه اون بهتر که نباشه. یعنی چی آقا؟ آدم من چند سال زندگی میکنه هی به خاطر بهداشت زیادی بخواد از خوشمزه‌های زندگیش محروم بشه؟ نکنید آقا این کارا رو با آدم نکنید.
بهترین خاطره های من از اینجور غذاها بوفه مدرسه‌مون تو دره راهنمایی. انقدر ساندویچاش خوشمزه بودن که من خیلی وقت دقیقه شماری میکردم زنگ تفریح بخوره برم از مستخدم یا همون بوفه دار مدرسه‌مون ساندویچ بخرم. البته الان که یاد دستای اون بنده خدا میافتم حالم یه جورایی بد میشه ها، ولی خب دیگه تو عالم بچگی اون مزه ها برام فراموش نشدنی بودن. حالا اینکه میکروبای اون دست چقدر تو تولید اون مزه ها تاثیر داشت دیگه بمان.
آقایون خانم ها دختر خانم ها آقا پسرا، حاج آقا جنتی بعد از مدت ها دوباره توی همین جمعه که گذشت اومدن برگشتن به میادین نماز جمعه و نگذاشتن اونا برداشتن، یهویی گفتن که
حجاب نقش اثرگذار داره در جامعه، تنها یه مسئله شرعی نیست، مسئله شرعی است که هزار فلسفه داره، جلو حرامزادگی رو میگیره.
ما اینجا خیلی نشستیم فکر کردیم با بچه‌ها فکرام گوشیم رو هم ببینیم نقش حجاب در جلوگیری از حرامزادگی چیه، ولی خیلی به قول شعرا ره به جایی نبردیم، فقط حدس میزنیم شاید مثلا وقتی کسی بی حجاب باشه بر اساس تعالیم حاج آقا جنتی اینا بچهش اتوماتیک خودش همجوری حرامزاده میشه، یا مثلا کسانی که میخوان بچه دار بشن با هم ازدواج نکنن اوکیه بچهشون حرامزاده نمیشه به شرطی که با حجاب باشن. یعنی شما با حجاب باش نیازی نیست با مثلا با پارتنرت با دوست پسرت با دوست دخترت ازدواج کنی، بچه به خاطر حجابت تحت تاثیر قرار میگیره میشه حلال زاده. خیلی هم عالی، ما از همین تریبون از حاج آقا جنتی که هی داره کارا رو از همون تریبون برای جوونا آسون میکنه تشکر میکنیم. بیا بازم بگیم بچه دار شدن سخته، کجاش سخته به این آسونی والا.
با سلام 21 و 30 را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. آزاد شدن مهدی غزلی زندانی سیاسی پس از اعتصاب قضای وی و اعتراض برخی صاحب نظران به اینکه که با حالا دیگه مارمزون بود اعتصابم نمیکرد نباز چیزی میخورد. تکذیب خبر تلویزیون ایران مبنی بر توقف مذاکرات هسته‌ای در شب‌های قدر و احتمال قرآن به سر ظاهر شدن هیئت ایرانی در حین مذاکرات در طی این شب‌های عزیز و اظهار نظر رئیس مجلس مبنی بر افزایش جمعیت کشور در صورت حل بحران آبی ایران و تغییر نامزدان از چگونگی برقراری رابطه بین گودرز و شقایق در این اظهار نظر آقای لاریجانی سرتیتر خبرهای امروز و امشب را تشکیل می‌دادند و اینک مشروع خبرها. آیت الله احمد خاتمی در مصاحبه با خبرنگاران از عکس العمل رسانه‌ها نسبت به خطبه‌هایی که ایشان در نماز جمعه ایراد می‌کنند گلایه کرده یادآور شد.
خطبه قبلی بود بعد از سخنرانی که بنده داشتم، برخی از سایت‌ها به تعبیر امروزی باید بگم فحش بارانم کردند. حدود 50 صفحه از قول کاربران حرفایی زده بودند.
ایشان در پاسخ این سوال که آیا ایشان از تریبون نماز جمعه برای گذاشتن حق این فحاشان در کف دستشان استفاده می کنند یا نه گفتند،
بنده در اون تریبون زمینه داشتم که دفاع کنم، اما دیدم این تریبون تریبون من نیست.
در پایان یکی از کارشناسان امور امامان جمعه کشور به خبرنگار ما گفت یکی از مظلومترین و آسیب پذیرترین اقشار کشور ائمه جمعه و در میان آنان شخص آیت الله خاتمی هستند که فحش‌ها را می‌شنوند، منتها با توجه به اخلاق ورزشی و جوانمردی خاصی که دارند از تریبون نماز جمعه به هیچ یک از آنها جواب نمی‌دهند و هر فحشی هم که از این تریبون صادر می‌کنند فقط برای اطلاع نظام است. همینک توجه شما را به پیغام‌های ضبط شده بر روی مشکلگیر برنامه جلب نموده، پس از آن با هم به سراغ کارشناس مشکل رفع کن برنامه خواهیم رفت.
الو
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 الو داش، ما رسانه خواهش میکنیم به خاطر حفظ کانون خانواده هم که شده غی عکس قضام از دارو نشون ندن دیگه، این بچه های ما میبینم یا پدر بارو در میاره درو نفس چجا گرم در میاد مولد داره بشقاب برنجشون میده واسه تلویزیون تو مستم تو شوکه.
الو ببخشید، من میخواستم از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کنم که این حق رو به خانم ها بدن که در صورتی که قضا درست کردن و دیدن که همسرشون بیرون قضا خورده برن و بدون هیچ مشکلی طلاقشون رو بگیرن. وا یعنی چی خجالتم خوب چیزیه آقا.
الو آقا اجازه، ما با مامان ما هی برای ما غذاهای بدمزه درست میکند، میگوید اینها مقوی هستن بخور زودتر بزرگ بیشی، اما ما میخوایم غذاهای خوشمزه رستوران رو بخوریم، اصلا هم نمیخوایم بزرگ بشیم.
خب کارشناس برنامه روی خط هستن، جناب کارشناس نظر شما درباره تلفن اول چیه؟ یعنی همون دوستی که میگفتن رسانه ها مواد غذایی رو نشون ندن و این حرفا.
بله به نظر ما این آقا مورد داشت و به قصد سیاه نمایی این تماس را گرفته بود و همین الان آدرس ایشان را دادیم همکاران برن بررسی بکنن.
عجب.
اگر مورد سیاه نمایی بود همونجا در محل ایشان را به خاک سیاه بنشانن.
اوج خشن.
بله.
و اما تلفن دوم اون خانومی که حق طلاق میخواستن اون ایشون؟
خب واقعا باعث تأسف و این خواهرمون از طریق معرفت و کمال دور افتادن که حتما باید اقدام بشه.
بعد چی هست بعد این طریق معرفت و کمال جواب
پاسمون؟ بله عرض کنم در تعلیمات ما رسالت زن اینه که از همسرش تبعیت کنه و در هر صورت اگر شکم همسرش سیر نیست سیرش بکنه و اگر سیره رضایت بده و بعد مقدمات امر فرزندآوری رو برای اون فراهم بکنه. البته به اون برادر هم توصیه میکنیم که بله. عدالت را بین غذای منزل و غذای بیرون
بله.
رعایت بکنه.
درسته. پس با این حساب این خانم هم الان در حال بررسی هستن دیگه توسط همکاران شما دیگه. بله
بله انشالله خدمتشون میرسیم. نه این مورد فوری نبود حالا به موقع.
بله بله, بله. و مورد آخر اون تلفنی که پسر بچه زنگ زده بود درباره غذاهای بدمزه مامانش بل. میگفت اون
حقیقتاً دستپخت مادر از بهترین دستپخت‌های خودمون، همین الان برای افطار از منزل مادرمون غذا گرفتیم، خیلی هم خوشمزه هست و ما خب داریم استفاده میکنیم و باید در این مورد.
آخه این تلفن رو خاموش نکن.
بله یک لحظه ببخشید.
بله
تلفن رو من. الو سلام علیکم حاج خانم، من بعدم با شما تماس بگیرم سر برنامه ام.
چی شدی؟
چه؟ خب چرا انقدر شما عصبانی هستی؟ این حرفا زیبنده شما نیست که. بله غذای مادرم.
ای
خب من یک چیزی گفتم، این در جهت پاسخ به یک سوال یک از این چیز بود. من یک بار پرس دستپخت شما را به سر پرس دستپخت مادر که نمیدم که ای خود بر سر اشتباه شد. نه حاج خانم شما اشتباه شنیدید.
دمت گرم. خب اینا یا حاج خانمشون از پسشون بر بیاد. بله با تشکر و توجه و بردباری شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. خوردی؟ یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، این دفعه زدی به جدول ملخکه. آهای دارم حال میکنم. جرأت داری حالا برو خونه. حالا جرأت داری برو خونه. ایوال ایوال.
تنها جایی که من به دستپخت خانومم ترجیح میدم یه جا هست توی شمال چابکسر، اون بالای کوه‌ها، اسمشم نمیارم، یه خانومی خیلی غذاش خوشمزه.
کابرتم از کرمانشاه، خواستم بگم تا حالا هیچ غذایی به خوشمزگی خورش فلاقه مامانم نخوردم.
به 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 به. آقا حالا این صحنه رو شما داشته باشین، این صحنه رو داشته باشین، رفتین کبابی سر کوچه، آشنا از این جنس، بعدم بهتون نمیده دیگه، میگید آقا بزن یه چنسی خوبیده رو ببینم چی کار میکنی، کبابا رو میذاره رو آتیش، همچین مغزپو خوش رنگ برمیداره، گوجه هارم کنارش میذاره لای نون سنگک، سیخو میکشه، کبابا میونه لای نون، سیخ میره به امون خدا، بعدش هم نون و معموله کباب میذاره لای کاغذ کاهی بزرگ، میپیچه میده دستتون. یعنی آیا در سطح کره زمین حرکتی شاعرانه تر از این وجود داره خدا وکیلی یا نداره؟ داره. مورد داشتیم کبابی همچین یعنی کبابی همچین کبابی هایی از کباب بهترین و مدعی ترین رستوران بالا شهر هم خوشمزه تر بوده. و تا چیز بگم، اون دست ریحونی هم که این آقا کبابیه میذاره کنارش، اونم در این راه مثل کاتالیزور مززا میمونه. حالا این که معمولا تو خونه سر نون چرب و گوجه بزن بزن میشه و در نهایت بزرگتر مجلس برای اینکه مثلا شهر به خواب همه رو خودش میخوره این بماند، آقا باید سوخت، باید گریست در فراقی همچی خوشمزه های کثیفی. به خدا
مال صد بار به این پسر گفتم به این ساندویچی بگو این خیارشی رو بذاره حتی قضای من دیگه. حال ما هم به هم میخوره جان، اینقدر این پسر حواسش پرت همیشه یادش میره دیگه، از جای دیگه بگیرم. ای آقا حرفی میزنی اصلا راه نداره، من 25 سال آزگاری توی ماه کاسه بام یک بارم از جای دیگه قضا نگرفتم که. آقا فقط همین این سوسیس آلمانی دونانه با سس فراوان ببخشید دیگه، من دهان زدم نمیتونم به شما تعارف بکنم دیگه، ببخشید جان. از اینجور غذا نمیخوری؟ این چه حرفی آقا، بهداشتی نیست؟ نه آقا تمیزیش به اندازه کافی هست دیگه، من خودم چند بار رفتم پشت یخچالش اونجا دیدم همه جیو، همه چیز درست بود، صحیح و سالم. آقا البته من یه چیزی به شما بگم، یک وقت پای باقالی قطوبی، میز آقاسیمی، انربیجی، چیزی واسطه، خب دیگه اون موقع همه این قضا جاش توی سلاش خاله، ولی الان که دیگه نیست که آقا، الان دیگه باید به همین هم بسازیم دیگه. حالا شما چی میخوری برر؟ مال کجا هستی شما اصلا؟ جام؟ مال تهرانی؟ تهرانی اصیل؟ اون تهران اصیل من نمیدنم چقدر جمعیت داشته، از هر کی ما میپرسیم میگه هفت جد آباد من تهرانی بوده. بزن من این گلوی من گیر کرده بود. خب حالا شما غذا چی داریم جان؟ غذا ایتالیایی میخوری شما؟ آه رستوران ایتالیایی فقط میری برای جان نخور گول این زرق و برقرار. این رستوران های مثلا با کلاس به درد همه جان هم نمیخورن آقا. والا پسر اموی خود من توی کزم این رستوران ها با چقدر دک و پوز غیافت تو خزش کرم در آمده بود آقا. تازه طرف زیر بار نمیرفت که انگار که اینا تو جیبش ها کرم گذاشتن بردن توی قضا. والا بخدا بله دیگه پسر اون قیچی افتاده رو زمین دیگه بذار کناره اونو دیگه ورن دست نگیری ها. این باید استریل باشه. بله ما چی یعنی چی یعنی من نمیدونم چقدر به شما بگم اینا را. بهداشت مهمترین مسئله است برای ما دیگه. بله خب تمام شد خیلی هم خوب. بفرما قابل نداره آقا دست شما درد نکنه. یه گاز میخوری برر از دست تو میره خوشمزه سا این هست هیچ باشی جان آقا باشی نمیخوری باش. آقا جان ماهی سفیدم هفته دیگه برای من میاد تازه تازه خواستی زنگ بزن برای تو بذارم کنار. جان سالمون میخوری فقط باشی دیگه نوش جان خدا حافظ آقا خدا نگهدار. ای پسر علی می اینجا ببینم مگه من صد بار مگه من صد بار به تو نگردم از این یارو غزه نخد این مانده بود ساندویچش که دوباره باید اینو بنویسم روی پیشانی تو. به تو چه ربطی داره من به این یارو چی گفتم؟ این یارو هی میخواست با کلاس بازی در بیاره ما سلمان میخورم سلمان میوین برجکش آورده پایین دیگه. عجب آدم این زبان نفهمی هستی تو پسر. این چی برداشت خیلی برای من؟ این خیار شد من نگفته بودم نظر توی؟
تو خودونی عزیزم شنیده دل میخوامه تو خودونی عزیزم شنیده دل میخوامه به پای خوم مامم بی مسیر دامه به پای خوم مامم بی مسیر دامه تو عشق بی حاصل منیم تمام حرف دل منیم با این همه بی وفاییات اگر روی قاتل منی اگر روی قاتل منی
شنوندگان عزیز میخوام بازم ازتون دعوت بکنم که برنامه امشب ماه شکر رو از همکارم آرتا بشنوید.
ازت متشکرم دیوانه من از این که چشم به این دنیا گشودی از این که با تو زندگیم گذاشتی از این که پا به پا همیشه بودی ازت ممنونم ای تنهای عاشق که یادم دادی دستاتو بگیرم اجازه دادی با تو هم نشین شم تو جون دادی به این احساس میرم ازت متشکرم دیوونه من ازت متشکرم دیوونه من.
سلام به روی ناز همه شما مهربانان مخاطبان عزیز ماه شکر برنامه خودمون خودتون خودشون هممون همه کسایی که دل میدن و قلوه میگیرن و زلف گره میزنن. تو ماه شکر امشب یک زوج رو داریم کنارمون مرضیه و صفدر. این زوج میتونن برای همه ماها درس بشن. من سلام میکنم به مرضیه. خودت میتونی بگی که چی باعث شده که شما مهمون برنامه امشب ماه شکر باشین؟
والا من چون با آقا صفدر ازدواج کردم شما دعوتم کردین اینجا.
به نکته خوبی اشاره کردی. خب صفدر تو تعریف کن چی شد که مهمون من شدین؟
خب ما یکم سابقه اون جالب نبود بعد اینکه مرضیه خانم با وجود این سابقه راضی شد با ما ازدواج کنه دیگه باز شد شما بیایید ما رو دعوت کنید که
آها همینم میخواستم چی بود سابقت صفدر؟
کل ما قدیم و سارق مسلح بودیم چند تا بانک زدیم افش تو خونه تو شمرو خب. خالی کردیم دیگه بعد گرفتنمون دیگه.
خب گرفتن تو قاعدتا بعد حسابی کتکت زده باشن. آره
راستش اون اولی که ما رو گرفتن چند روزی مثل شیء تزیینی گوشه آگاهی آویزون بودیم هر کی رد میشد دیگه لگدی مشتی چیزی به ما میزد و میرفت دیگه.
صفدر حتما توی اون لحظه های آویزون بودن داشتی به یه چیزایی فکر میکردی. میخوام اونا رو بدونم.
ما به مرضیه دیگه.
نه توی اون لحظه های تنهایی که هیچ کس نبود بهت کمک کنه اون لحظه های خلوتی که آدم همه رو فراموش میکنه
ولی مادرمون بود.
صفتر به یاد خدا بود تو اون لحظات، همون خدایی که فراموشش کرده.
آه بله بله یادمون رفته بود، بله همون خدا بود.
خب صفتر تو رو گرفتن، تو احساس کردی بدبخترین و فلک زده ترین آدم زمینی، هیچ کس نبود بهت کمک کنه. صفتر قاعدتا بعد اعدام میشدی نه؟
بله ما حکممون اعدام بود آقا، ولی بعدا تخفیف دادن بهمون، شد سه بار حبس ابد.
آها چه بامزه، سه بار حبس ابد.
بله.
آخه مگه یه آدم چند بار عمر داره که سه بار توش به حبس ابد محکوم بشه؟ تازه اونم بدبختی مثل صفتر که زندگی بیرونش هم فرقی با حبس نداشته. خب بدبخت، ببخشید صفتر، تو این مدت تو زندان چی کار کردی؟
والا کارهای زیادی کردم، خوندن نوشتن یاد گرفتم.
نه اینا رو ولش کن صفتر، اینا رو ولش کن، اون کاری که کردی رو بگو، نه یک بار نه دو بار، 15 بار.
آه میشه من رو یادش نندازی، من اصلا به اون کار دیگه فکر نمی کنم، دستم میرز وقتی یادش میفتم.
مخاطب عزیز، این بدبختی که جلوتون نشسته تا حالا 15 بار خودکشی کرده اما نمرده، چون باید زندگی میکرده، چون توی سرنوشتش بوده که باید زندگی نکبت خودش و یه آدم بدبخت دیگر رو تکمیل میکرده. صفتر تو اون موقع هنوز با مرضیه ازدواج نکرده بودی نه؟
نه عاشقش بودی، بعدن یه بار اومدی مرخصی و مرضیه هم دیگه خانومی کرد و با ما ازدواج کرد دیگه.
چرا مرضیه؟ چرا با یه زندانی بی همه چیز بیچاره با یه جنازه ازدواج کردی؟
دیگه داشت دیر میشد دیگه، خواستگار دیگه ای هم نبود.
ببین ولی من دلیل دیگه ای براش میبینم.
نه دیگه، داشت سنمونم بالا میرفت، بابامونم راضی بود، گفت فقط از اون خونه برو دیگه هر جا میخوای.
مخاطب عزیز، مرضیه تو یکی از افطارها که چادر نمازش هنوز روی سرش بود، یهو خدای بزرگ به دلش انداخت که بدبخت بیچاره بی همه چیزی مثل صفتر رو نجات بده، درسته؟ ولی اشتباه کردی، ولی اشتباه کردی، چون تو خودت هم الان بدبخت شدی مثل صفتر.
نه خدا رو شکر بد نیست، الان هم که این آقا هوشنگی تایید کننده شما سند گذاشتن، صفتر اومده مرخصی.
خب چه بسا صفتر الان توی زندان هم معتاد شده باشه. ببینم راستی وسط این همه بدبختی چرا شماها بچه دار نمیشی؟
حالا دیگه صبر کردیم، شاید من مورد عفو قرار بگیرم، بعد بچه دار میشی.
خب البته خوشخیالی هم خوبه، ولی من چند مورد مثل تو رو میشناسم که حتی بعدن حکمشون عوض شده و اعدام شده.
نگی این تو رو خدا خواه.
نه ما اصلا قصد اذیت کردن کسی رو نداریم، اینجا محیط خیلی صمیمیه، ولی خب واقعیت ها رو کی میتونه عوض کنه؟ صفتر تا حالا به طناب دار اعدام فکر کردی؟ اعدام دیگه مثل خودکشی نیستا، برو برگرد نداره، راحت میشی صفتر.
شد میشه قطعش کنید.
چرا تازه داره این بحث ما گل میندازه، تازه داریم به جاهای خوبی میرسیم.
برخشید ما هم خوب نیستیم.
باشه، اینجا اصلا کسی قصد آزار شما رو نداره. مخاطبین عزیز، با قصه صفتر و مرضیه آشنا شدین. شاید چند وقت دیگه این صفتری که الان پیش من اعدام شده باشه، شاید مرضیه هم بعد از مرگ صفتر کارش به تیمارستان کشید. اما شما فراموش نکنید که توی این لحظه های قشنگ باید دلاتون رو پاک کنید و از ته دل خوشحال باشید که مثل صفتر و مرضیه بدبخت و بیچاره نیستید. الان اگه از شادی اشک چشماتون جاری شده، اونا رو توی شیشه بریزین و واسه ما ارسال کنید. تا یه شب دیگه، ماهتون شکر.
شاید تعبیر رویای تو باشم، همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گرگه هامو داریانه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطر بیار یانم.
این روزایی که میگذرونیم روزای خوبی نیستن، میگم از چه لحاظ. فقط کافیه تلویزیون رو روشن کنین، یا صفحات روزنامه رو ورق بزنین، یا دو سه تا سایت اینترنتی رو بالا پایین کنین تا ببینین که چرا میگم حال دنیا این روزا اصلا خوب نیست. دنیایی که بیرحمیاش اصلا کوچیک و بزرگ نمیشناسه، دنیایی که کودکی دیگه هیچ مسئولیتی نداره توش، دنیایی که آدما وقتی لجشون در میاد خیلی راحت یه دکمه رو فشار میدن تا چند ده کیلومتر طرفتر ده ها نفر بمیرن، ده ها کودک و زن و مرد. این وسط اما چه توی فلسطین، چه توی اسرائیل، چه توی عراق و چه افغانستان و چه تو هر جای دیگه دنیا، کسی نیست تا جواب یه سوال رو بده. این سوال که وسط این قوقای بغض و بخل و موشک و راکت و گلوله، گناه بچه ها چیه؟
دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دلگیرم از دنیایی که غرق شبی بی انتهاست، دنیای تلخی که هنوز بازیچه خودکامه هاست. هر کس به نام امنیت جهانو به خون میکشه، لالایی هر کودکی صدای بمب و ترکشه. گناه بچه ها چیه که دنیا انقدر سیاست، که جنگ و فقر و بی کسی تقدیر تلخ ملت هاست. گناه